أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله عرض منظره که پای پار درات میکنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به فرق بین حق و حکم و ملک و توضیحاتی که از کلمات مختلف نقل شد به مناسبت کلمه اسقاط، چون معروف است که حق قابل اسقاط و حکم قابل اسقاط نیست و اجمالاً هم تاریخش رو عرض کردیم، متعرض کلمات مرحوم آقای اصفهانی شدیم که در کلمه اسقاط تصرف کرده بودن و به یک معنای خاصی گرفتن که عرض کردیم انصافا اسقاطش مشکله. عرض کنیم که برگردیم به همون تفسیری که ابتداعا داشتیم قبل از کلمات اصفهانی راجع به حق و حکم کلمه اسقاط مطرح میکنم. عرض شد برای توضیح مطلب اطراف بحث رو بررسی میکنیم و این مسئله رو از زوایای از چند زاویه مورد بحث قرار میدیم. یک زاویه بحث این است که اصولا ما در احکام شرعی غیر از حالا اون احکام تکلیفی و وضعی که ایشون اشاره فرمودن، در احکام تکلیفی اون جنبه اساسیش حالات بعث و زجر که توضیحاتش چند روز گذشت، و در احکام وضعی اون نکته اساسیش جنبه بعث و زجر نداره. در حقیقت در احکام وضعی اون وضع شیء، اون کیفیت شیء، اون صورت شیء تبیین بشه. مثلا اقیم الصلات این بعث است به اقامه نماز، وادار میکنه اقامه نماز. لدلوک شمس این ماهیت نماز، کیفیت نمازی که از دلوک شمس تا قسم اللیل باشه، این زمان نماز رو معین میکنه. لذا اقیم الصلات به عنوان حکم تکلیفی است، لدلوک شمس هم به عنوان حکم وضعی، و به تعبیری که بیشتر رایجه احکام تکلیفی جنبه ولایت و مولویت مولاست، ولیکن احکام وضعی جنبه ولایت نیست، ولذا مخالفت با احکام تکلیفی موضوع احکام جزاییه. یعنی معیار در احکام تکلیفی به وضعی اینه، اگر که موضوع شد برای احکام جزایی این یعنی حکم تکلیفی. مثلا این معامله را انجام ندید، انجام داد یا زندان داره یا جریمه مالی داره یا مصادره اموال داره، یکی از جزاهای احکام جزایی به انواع مختلف بار میشه. حقیم سلات لدلوک شمس اگر اقامه نماز نکرد، بالاخره حکم جزایی چه در دنیا چه در آخرت بر او بار میشه. اما اگر حکم وضعی رو مخالفت کرد، حکم وضعی دیگه احکام جزایی نداره. حکم وضعی معناش این است که نماز نیست قبل از دلوک شمس، مثلا الان این ساعتی که ما هستیم حدود 11 و نیم جدید نماز ظهر خوند، این جزا نداره. معروف بنابر معروف بین علما در احکام وضعی جزا نیست. در احکام وضعی اون چه که هست صحت و بطلان و عمل صحیح است و عمل صحیح نیست و اینها. اگر الان نماز خون نمازش صحیح نیست، چون احکام وضعی نماینگر ولایت و مولویت نیستن. احکام تکلیفی نماینگر مولویت و ولایت. پس ضابط بین حکم تکلیفی و وضعی این شد، هر جا که بیانگر ولایت باشه این میشه حکم تکلیفی. نتیجهش اینه که چون از ولایت در صورت عصیان خودش خارج کرده، احکام جزایی بار میشه نداریم. نه، اما در احکام وضعی چون جنبه ابراز و ظهور و نمود ولایت نیست، اگر از اون خارج شد اون عمل محقق نمیشه تو شرط خودش، نه اینکه یک جزای خاص داشته باشه. اینم ما سابقا توضیح دادیم، شاید از بعضی روات معلوم میشه که بعضی از احکام وضعی هم جنبه جزایی داشته باشن. دیگه این بحث رو الان اینجا نمیخوایم وارد بشیم، چون باز یک سر شاخه درازی داره، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اون وقت در احکام تکلیفی هم، یعنی در اون حکمی که شارع قرار میده یا در احکام وضعی، میشه اونها رو به دو قسم اساسی تقسیم کرد. البته اقسام اعتبارات قانونی مختلفه، لکن اونی که الان اینجا محط نظر ماست، یکی احکام ابتدایی و تأسیسی است مثل اقیم الصلاة، یکی احکام امضایی است که شارع اونها رو امضا کرد. من بنده سابقا توضیح دادم که راه مراره طبیعت حکم اون الزامیست که به اصطلاح شارع به شخص میکنه و اون ماده رو که به اصطلاح هیئت در ضمن هیئت هست اون رو در عهده مکلف قرار میده. چون عرض کردیم در تفسیر مثلا اعتنی به ماین یا سله بین آقایون اختلاف هست، از بعضی عبارات در میاد که سله فقط امره، فقط طلبه، فقط بحثه، لکن از بعضی در میاد که نه، هم اضافه بر طلب اون ماده، چون یک هیئت داره که افعل باشه، یک ماده داره که صلات باشه، اون صلات هم در عهده شخصه. حالا این در عهده بودنش چی جوریه، مثل مالیست که در عهده اوست یا جور دیگریست، اون بحث دیگریه. و ما عرض کردیم اگر ما باشیم و مقتضای قاعده چون اینا ما در فضاهای اصولی، یکیشم همین فضای لغوی عرض کردیم، چون یک ماده هست و یک هیئت هست و این ماده هیئت یک معنای حرفیه به اصطلاح آقایون، و معنای حرفی به نحو اندکاکی ملاحظه میشه، به قول اون آقایون به اصطلاح ما یظهر معنا فی غیره، یثبت فی غیره، یوجد المعنا فی غیره. حالا این تعبیر که یوجد المعنا فی غیره ما معنای اندکاکی، معنای حرفی اینه. عادتاً باید اینطور باشه، یک بحثی که مندک است در فعل صلات، اینجوری باید معنا بکن. اگر بحث باشه و فعل صلات و اضافه به اون بکنیم آمر و مأمور، این معناش اینه با در نظر گرفتن این حالت آمر این صلات رو در ذمه مأمور قرار میده و او رو تحریک میکنه به انجام دادنش. این یه تفسیر از سله. حالا ممکنه شما بشین در خونه تفسیر سله رو تفسیر دیگه ارائه بدین. یک تفسیر اینه، اون رو ماده رو در ضمن در هیئت در عهده مأمور میبینه و بحث میکنه مأمور رو، یعنی آمر مأمور رو بحث میکنه به مأمورم به. ولذا عرض کردیم فارق بین اراده تکوینی و تشریعی همینه، در اراده تشریعی مأمورم به هست، در اراده تکوینی مأمورم به نیست.
هر تو به خارجی رو هم
دیدی یا وقتی ها این بحث هم روی ادامه پیدا میکنه، تا این بحثی که چون شما حتما از بنده شنیدین تا ترتب خارجی، نه فقط در او میبینه اضافه بر او. البته اینا همه محل بحث دیگه، شما میگین سله توش ترتب خارجی نمیبینه، این میگه نه سله درش ترتب خارجی هم هست، به حیثی که اگر این پسر مثلا گفت آب بیار آب نورد، وسائلی رو انجام میده که این پسر آب رو هم بیاره. اینا تفاصیلیست که درباره اوامر هست، یا عرض کردم بعضی این تفاصیل رو به لحاظ اوامر نمیگرن، به لحاظ مباحث مثل ولایت و اداره جامعه و اداره سیاسی و از اون راه میگیرن. اینا رو ما اشاره کردیم، عرض کردم توضیحش و تفصیلش احتیاج به صحبت خاص خودش.
آقا فارغ این ارادتین چی شد
آقای خودی؟ چون میفهم اراده تکوین و تشریع یکی، به لحاظ خواستن یکیه، لکن در باب اراده تکوینی مرید و مراد هست، مرید و مراد این دوتا هست، اما در باب اراده تشریع یک مراد و من هم اضافه میشه. این رو ولذا برای این که در اون اراده تشریعی هم تخلف نشه عرض کردیم اونی که در مراد و من ابتداعا هست جعل داییه، نه خدا آوردن آب خارجون تخلف میشه. در اراده تکوینی هم که تخلف نمیشه، من دستم میخوام اراده کنم بالا میارم در اونجا تخلف نیست. در اراده تشریعی هم به این معنا تخلف نیست، به معنای جعل دایی قرض ادنا به قول آقایون. به هر حال اینا مباحثی است که در این خلال صحبت هم. اما در مقابل ما یه سنخ احکامی داریم که اختیارش به دست مکلفه. دقت بکنید، بله ظاهر میگه هر دو یکی فرمان. به هر حال دقت بفرمایید، ما در قسم دیگری از احکام اینجوریه، در این قسم از احکام این اراده مولا تجلی داره، ملاکات تابع اراده مولاست و یا اراده مولا تابع ملاکات نفس، بحث خاص خود جمع. اما یک قسم دیگه از احکام در قوانین هست، در اسلام هم این امضا شده و اون قوانینی است که به فرد اجازه میده، خود فرد ایجاد میکنه، خود فرد اعتبار. اینجا چون خود فرد اعتبار میکنه، شارع باید اون رو امضا بکنه و الا اعتبارات فرد، اعتبارات مکلف به ماه و مکلف هیچ ارزش نداره. اینم جزء قواعد کلی. مکلف به ماه و مکلف حق جعل و اعتبار و تشریع و قرارداد و پروتکل و نمیدونم فلان و کنوانسیون و عهدنامه و هیچی نداره. مکلف به ماه و مکلف. بله شارع میاد، مقنن میاد، به اون این اجازه رو میده. اینم یه سنخه. سوال اینه که اینم بالاخره اعتباره. مثلا عوف بالعهود این اعتبار، المؤمنون عند شروط اینم اعتبار. لکن ماهیت این اعتبار با اون اعتبار قسم اول فرق میکنه، با تأسیسی فرق میکنه. در این اعتبار به مکلف داره امام مقابل مکلف یک دایره رو باز میکنه، به مکلف این حق رو میده که شما بیا یه چیز رو اعتبار بکن. وقت شارع میاد میگه من این اعتبار تو رو امضا میکنم. طبیعتا ببینید بحث سر اینه، از نظر حقوقی خوب دقت کنید، از نظر قانونی این دو سنخ باید با هم فرق بکنن. در اون اولی چون خود شارع جعل میکنه دیگه، تغییر تو کار دوست هر چی جعل هم، در این دومی خواهی نخواهی شارع باید کنترل بکنه، چون در اختیار او قرار داد باید کنترل بکنه که این یک حدی داشته باشه. ولذا عرض کردیم این اسمش میذارن الان اصطلاحا در اصطلاح روز التزامات شخصیه. التزامات شخصیه اینه، التزامات شخصیه یا اعتبارات شخصی، اسمش میذارن اعتبارات شخصی، اسمش میذارن التزامات شخصی. عهود از این قبیله، شروط از این قبیله، نذور از این قبیله، عهود از این، همه اعتبار شخصی هست. میگه شما نذر بکن یه کار انجام بده، من اون رونو امضا میکنم. لیکن خب ممکن است این بشر از دایره خارج بشه، کار حرامی رو نذر بکنه. شارع میاد جلوش میگه ما کان من نذر لله ففده، اون لاغ یمین فی قطیعت رحم. میاد اوفو بالعقود قرار میده، میاد قاعده از صلح و جایزون بین المسلمین، مصالحه کنید با هم. خب ممکنه در مصالحه بعض از قوانین بخواد دور بزنه با مصالحه، الا صلحن احل حرامن او حرم حلالن، این محدودیت داره. طبیعت این سنخ احکام، ببینید شما نگین که این دوتا اعتبارن، این که آقای خوبی میگه حق و حکم هر دو اعتبارن، بلی هم دوتا اعتبارن. لیکن در قوانین، در عالم قانون، در وعای قانون بین این دوتا اعتبار فرق میذارن. جا اون جایی که خود شارع ابتداعا میاد خودش تصمیم میگیره، هیچ نکته نداره. اما وقتی مکلف آمد، دست مکلف بازگذاشت، این باید رقابت بالای سرش باشه، نکنه شرطی رو بکنه که خلاف قانونه الا شرطن. ولذا عرض کردیم در مثلا عقود خوب دقت بکنید، گاهی اوقات در خود عقود شارع مقدس یک عقود شکلی رو امضا میکنه، مثل دین، مثل اجاره، مثل نکاح. این اسمش عقود شکلی است. مراد ما از عقود شکلی عقودی هستن که برای تحقق اثر باید دارای شکل معین باشن، به تو اشتری تو اون مثلا انکهتو نکهتو انکه الاخری، دارای یک ضوابط معین باشن. در این حال شارع برای تسهیل امر عقود رضایی رو هم اضافه کرده. الان هم در دنیای اقتصاد همینطوره، فهم نمی کنه. و چند بار عرض کردم با وضعی که برای بشر پیش آمده و دنیا گسترش پیدا کرده، سعیشون اینه که عقود رضایی رو توسعه بدن، و درست نیست، انصافا مشکل درست میکنه. عقود رضایی خیلی مشکل درست میکنه. عقود رضایی رو بیشتر توسعه بدن تا عقود شکلی. در اسلام وقتی که صحبت عقد شکلی است قیدی نیورده، احل الله البیع، این بیع چون جزء عقود شکلی است. اما وقتی آمده به عقد رضایی، اونجا خواهی نخواهی سعی کرد، چون عقد رضایی شکل نداره. از صلح جایز بین المسلمین، صلح جزء عقود رضاییه، یعنی مصالحه کردن، طرفین راضی شدن، این راضی شد، اونم راضی شد. چون جزء عقود رضایی است و شکل نداره، یک شکل معین نداره، اینجا آمده گفته آقا از صلح جایز، شما میتونید عقود رضایی مثل صلح داشته باشین، با هم دیگه ترازی پیدا بکنین، راضی بشین، به همین که از مصالحه بکنین راضی بشین، لکن یک شرط کلی داره. اون نظام عام به صورت تماسی با نظام عام نباشه. در احل الله البیع نداره الا بیع حرمه که چون بیع شکل داره، چون شکل داره خواهی نخواهی مخالف با نظام عام نیست. صلح چون شکل نداره میشه عقد رضایی. شرط هم همینطور، فقط فرق بین شرط و صلح سابقا هم عرض کردیم، صلح عقد مستقلی است، شرط زرزم عقده. شارع عقد رو معین کرده بی، در ضمن بی یک چیزها رو به عنوان ترازی طرف این قرار داده، اسم این شرطه. مثلا من این کتاب میخوام میگم به این شرط یه مقاله برام بنویسی، مطلب برام بنویسی، فلان روز دیدن من بی قیودی اضافه بکنه، اینا میشه رضایی. لذا من در این کتاب سنهوری ندیدم این بحث رو. انصافا اگه این تصویری که ما کردیم درست باشه از این چون سنوری نمیتونم بگم فکر غربی هست، من میشه در اسلام مسئله رضایی دو جوره، یکی عقد، یکی در ضمن عقد، خیلی پیشرفته از مسکران در غرب، و در هر دو در اسلام وظیفه روشن شده. اینهایی که جنبه رضایی دارن نمیشه فرا قانون باشن، نمیشه از قانون رد بشن، الا صلحاً احل حرام، الا شرطاً احل حرام و حرم حلالاً. پس بنابراین دقت بکنید در عقودی که در احکامی که مثل اوفو بالعقود میخوره به فعل افراد، خواهی نخواهی با اونی که خود فعل شارع است ابتداءاً و مستقیماً فرق بدانیم. این مراد ما از فرقه، ولی حکم حکم دیگه، اعتبار اعتباره، عقیم و صلات هم اعتبار، اوفو بالعقود هم اعتبار، هر دو اعتبار قانونی هستن. اما طبیعت این اعتبار قانون، یعنی اونجا چون دست مکلف رو باز کرد، شارع باید کنترل بکنه چجوری دست مکلف رو باز کرده، روشن شد. این راجع به نحوه حکم. گاهی اوقات به جای حکم همینجور مثل همین سلطنت، جعل سلطنت، اعتبار سلطنت. در باب اعتبار سلطنت هم مثل همین دو تا حکم، یکی تأسیسیه، این ما اصطلاحا بهش میگیم ملک، میگه شما مالک این هستی، اگر رفتی حیازت کردی منحاز شیئا ملک، اگر روایت نیست البته معروف، یا مثلا پدرت فوت کرد شما مالک ارث اون میشی. ببینید ملک عبارت از یک نوع سلطنتی است که قانون برای شخص نسبت به عین یا منفعت یا انتفاع نگاه میکنه. این اصطلاحا این سلطنتی است که میبینه، دقت میفرمایید، این اسمش سلطنت. در مقابل عقدم گاهی اوقات شارع میاد یک سلطنتی رو میبینه، لکن باز اراده مکلف رو دخیل میکنه. چطور در اونجا ما داشتیم احکام امضایی، اینجا هم میاد اراده مکلف رو دخیل میکنه. یعنی دقیقاً چطور داریم عقیم و صلات و اوفو بالعقود، در اینجا هم داریم مثلا الناس مسلطون علی اموالهم یا منحاز شیئا ملک، مالک اون میشه، و از اون طرف هم انواعی داریم که من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو اولا به یا احق به. اون جایی که این سلطنت رو دخالت میده اراده مکلف، اون اسمش حقه. پس در حقیقت تو این تقسیم ما حق یک چیزی شبیه عقده، تو این تقسیم، این دیدگاهی که ما الان انجام داریم. فقط فرقش اینه در باب حق، در باب حکم و عقد، هر دو اعتبار شخصی شرعی هستن، یکی بدون دست گذاشتن به اراده مکلف، منحصراً مولا تصمیم گیری میکنه، این اسمش حکم به اصطلاح امضا ایجادیه، تأسیسیه. یکی نه، مولا امضا میکنه لکن دست مکلف بازه، این مکلفه که تصمیم میگیره، طبیعتا شارع میاد مولا میاد و رو امضا میکنه. طبیعتا بین این دوتا ببینید از نظر حقوقی فرقه، از نظر حقوقی بین این دوتا، نه فقط فرق از یک جهته، از جهات متعدده که انشالله خلال بحثهای آینده روشن میشه. مثلا من با مثال همینی که مرحوم آقای آشامسین چون دیروز عبارتشون که تون خوندید، مثلا در باب عقد، در باب حکم، اون چه که حکم کرد اون محقق میشه دیگه، اگه گفت من حاضرش مثلا اقیم الصلات اون وجوب محقق میشه. اما در باب به اصطلاح عقد که شد اونجا نه، اون و در باب حکم، حالا من کمی مرادم واضح گفتم، در باب حکم اگر جعل حکم کرد عادتاً برداشتن اون به نسخه، عادتاً اینطوره، مرحوم آشان سلم اشاره کرد. اما در باب عقد برداشتنش هم عادتا به دست طرفه. و اسقاط هم میخوایم بگیم همینطوره که حالا اشفانسی مخالفت فرموده، روشن بشه دقت بکنید. اینا فوارق قانونی است، فوارق حقوقی ما بین احکام تأسیسی و احکام امضایی. طبیعت احکام خوب دقت، طبیعت احکام امضایی وقتی به دست مکلف داده میشه، ایجاد عقد میکنه، قرارداد میکنه، عادتا اگر هم مکلف برداشت، اون برداشته میشه. یعنی عادتا اینطوره. بله ما موارد داریم که اینطور نیست، یکیش طلاقه. مرد، زن و مرد میتونن عقد ازدواج رو انجام بدن، اما حق ندارن عقد ازدواج به هم بزنن. اینم سری داره، سرش اینه که برای به هم خوردن ازدواج شارع راه قرار داده که اسمش طلاقه. روشن شد؟ چون راه قرار داده که اسمش طلاقه و طلاق هم آثاری داره، قبل از دخول بعد از دخول مهر آثار خاص داره، پس اینطور نیست که زن و مرد بگن آقا ما الان الغه زوجیت ایجاد کردیم، یک ساعت بعد بگن الغه رو برداشتیم، مثل در باب بی آقا این کتاب فروخته، آقا فسخ کردن. عادتا مثل بیه، عادتا عرض میکنم. اما اگر مواردی مثل فرض کنید مثلا نکاح آمد، این دلیل خاص داره. در موارد خاص ایجادش به دست شما هست، اما رفعش دیگه باز به دست شما نیست. حالا به نکات مختلف، یکیش در باب عقد بچه، اگر بچه غیر بالغ رو ولی بچه صلاح دونست و برش مثلا دختری عقد کرد برای پسرش، عقد رو با اجازه او هست. اما اگه بخواد طلاق بده، نمیشه طلاق بده، باید بذار بچه بالغ بشه خود بچه طلاق بده، پسر بالغ بشه بعد طلاق بده. در باب ازدواج عبد، اگر عبدی داشت خودش برای عبد زنی در نظر گرفت، ازدواج کرد بعد خواست اینو جدا بکنه، حق جدا کردن بنابر عده از آراء اهل سنت و در شیعه هم این روایت هست، اما روایت چون معارض داره معلوم نیست عمل به اون باشه. این روایتی اگر شنیده باشین که از طلاق به ید من اخذه به ساق شنیدین، اون روایت اصلا شأن نزولش اینه، چون آدم خیال کنه این معنای دیگه ای داره. اون روایت در کتب اهل سنت هست، اما جز روایت خیلی صحیحشون نیست، در مصادر درجه دو و سه شونه، مثل سنن دارقطنی که پیغمبر فرمود چرا افراد کارهای عجیب غیر انجام. اگر کسی عبد خودش رو ازدواج کرد، حق طلاق دیگه نداره، طلاق رو خود عبد باید بده. خوب دقت کنید، از طلاقو به ید من اخذ به ساق، مراد من اخذ به ساق روشن شد، یعنی خود عبد. یعنی اونی که عملا شوهر زنه اون باید طلاق بده. خوب دقت کنید، ازدواج رو ولی امر میتونه، مولای عبد میتونه ازدواج رو انجام بده، اما طلاق رو مولای عبد نمیتونه. از طلاق به ید من اخذ به ساق، این به ید من اخذ به ساق، این مرادش اینه، من اخذ به ساق کسی که عملا شوهر این زنه، اون کسی که عملا شوهر این زنه همون عبده. پس مولا ازدواج میتونه بکنه اما طلاق نمیتونه. اینا احکام خاصی خلاف قاعده است، نه خلاف قاعده است. خوب دقت بکنید، به الا مقتضای قاعده همچنان که شخص میتواند عقد رو ایجاد کنه میتونه رو برداره، مقتضای قاعده عامه. البته این روایت عرض کردم در بعضی روایات ما روایت داره که نه به ید مولا است، طلاق هم به ید مولا است. حتی این آیه عبد مملوکان لا یقدر علی شی خوندن بعضی افشه اون طلاق، ولیکن معارض هم داره. روایت ما در هر دوش هم ظاهرا تو ذهنم صحیحه، معارض هم داره. بین اهل سنت هم به نظرم فتوا مختلفه، عده‌ایش هم طبق همون روایت عبدالله بن عباس فتوا دادن که حق طلاق مال الان فتاوای اصحاب و فتاوای دقیقا تو ذهنم نیست، روایتش تو ذهنم اما فتوای عملیش تو ذهنم نیست الان. که به ماکان، این هم راجع به این قسمت. پس این قسمت خوب دقت بکنید و آثار دیگری که حالا ایشا در ضمن ابحاث مکاسب این آثار مطرح میشه. وقت توی مسئله سلطنت هم که میاد همینطور، به عینه همینطور، تارتن شارع این سلطنت تأسیسی قرار میده، میگه این ملک شماست و لذا در اینجا که سلطنت قرار میده، آشانسه کلامی داشت که اعراض لیس اسقاطن للملک، مراد آشانسه اینه اگر شارع قرار داد، چون این جعل جعل شرعیست، اسقاطش هم به یه شارعه. یعنی اگر اون تکلیف رو اینجوری بود که در اختیار مکلف قرار بگیره. مکلف ایجاد بکنه، شارع امضا بکنه، به مکلف میگن میشه از بین ببرن. اما اگر نه دست مکلف نبود، خوب دقت این مراد شما سن دیروز توضیح ندید، امروز به نظر روشن شد. اگر شما یک چیز رو حیازت کردین یا رفتین خریدین یا به ارث به شما رسید، شارع گفت به ارث شما مالک میشین، چون شارع گفت مالک میشین شما نمیتونین اسقاط ملک بکنین، ولذا ایشون گفت اعراض از ملک اسقاط نیست. این بحث قانونی است، یعنی این بحث قانونی به این صورته، در جایی که منشأ ملکیت و سببش قانونه خود قانون باید برداره، اما در جایی که منشأ شخصه خود شخص میتونه برداره. البته من با شما به این موضوعی کلام گفتم صحبت نفرمودم، این مطلب رو ما اگر بخوایم به شکل قانونی پیاده کنیم این شکله طبق قواعد اولیه. وقت این سلطنت یا بر عین یا بر عمل یا بر به انتفاع یا بر منافع یا بر انتفاع، این سلطنت رو یا شارع ابتداعا قرار میده یا شارع این رو قرار میده منوط به اختیار مکلف. اگر بدون اختیار مکلف بود اسمش ملکه، ملک منافع، ملک انتفاع، ملک عین. اگر با اختیار مکلف بود اسمش حقه. فرق بین حقی در حقیقت، حق مشابه با عقده، فقط فرقش با عقد اینه، در باب عقد مکلف اول ایجاد میکنه، قرارداد رو درست میکنه، شارع امضا میکنه. در باب حق شارع اول جعل میکنه، مکلف تطبیق میکنه. یعنی شارع میگه شما که از زیر این درخت میوه دار که درختش رو کوچه آمده رد میشی، حق داری مثلا میبر بچینه. خوب دقت بکنی، این حق به این معناست. بعد منشأ ملک چی میشه؟ عمل مکلف. اینجا عمل مکلف بعد از جعل شارع. پس این چهارتا، هر چهارتا، چه مثل حکم، احکام تأسیسی، احکام امضایی و چه مثل ملک و چه مثل حق، هر چهارتا اعتبارن. اما چون در دو تا اعتبار اراده شخص ما مکلف میاد تو، در دو تا نمیاد، از این جهت تو و اعتبار با هم دیگه فرق میکنه. اینه که مرحوم آقای خویی میفهمن هر دو اعتبارن، حقم اعتبار، حکم اعتبار، فقط دلیل آمد. ظاهرا اینطور نیست، نکته این نیست، این نکته تحلیل علمی داره. اون تحلیل علمی این است که اگر در جایی مقنن آمد اراده مکلف رو نگاه کرد، اراده معموم، یعنی به قول امروزی شهروند میگن، در غرب به جای مکلف لفظ سیتیزن که شهرونده به کار، یا عربا مواطن، اراده مواطن یا اراده شهروند، اون یا مکلف به اصطلاح ما، اگر آمد اراده رو نگاه کرد یا به صورت عقد اگر اثر رو بعد از اراده قرار بده، یا به صورت حق اگر جعل قبل از اراده مکلف باشه. پس در این که طبیعت اینها چهار تا همه اعتبارن درش بحثی نیست، لکن نحوه اعتبار فرق میکنه و طبیعتاً چون نحوه اعتبار در وعا اعتبار قانونی فرق میکنن، به لحاظ آثار هم فرق میکنن. اون وقت چطور ما در اونجا گفتیم عقود یا شکلیست یا رضایی؟ در حقوق هم همینطوره، لکن به جای شکلی و رضایی در حقوق یک فارق اساسی داره. حقوق گاهی اوقات به جوریست که از لسان دلیل استفاده میکنیم که این حق قائم به شخصه، به کسی دیگر منتقل نمیشه. حالا بحث نقل و انتقال چون نخوندی از آشفانسه، ضوابط نقل و انتقال هم بعد انشاءالله عرض میکنیم. گاهی اوقات معلوم میشه که نه، این حقی رو که شارع برای مکلف قرار داده میتونه به کسی دیگه هم واگذار بکنه. خوب دقت کنید، وقت این توش آثار فراوانی داره این واگذاری. حالا انشاءالله در خلال مباحث آینده شاید اشاره بهش بکنیم. این یک نکته مهمی در اینجا داره، یعنی نکات مهم قانونی در اینجا داره که در بین کلمات فقها هم خواهی نخواهی متعرض شدن و آثارش بار کردن. مثلا شما حقی رو به نام حق الماره دارین، حق الماره ظاهرش از لسان دلیلش استفاده میشه. این ظاهر لسان دلیل بعد شرح میدم، چون بعد مسئله نقل و انتقال شرح میدیم در اونجا روشن میشه. ظاهرش اینه که حقیست متعلق به خودش، این مثل عقد شکلی میمونه، رضا بخواد بده به شکل دیگه نمیشه، همین نه. فرض کن از زیر درخت میوه‌دار رد میشه، فرض کن سیب، من با مثال یه رفیقش هم اون وره زیر درخت نیست، بهش میگه آقا من حق الماره میتونم سیب بشم، تو سیب از دور مثلا با یک تنابی با چیزی یک سیب بکن به جای من، من حق خودم به تو میدم. ظواهرش اینه که حق الماره قابل انتقال نیست،
قابل
انتقال
نیست،
قابل نمیچینه. چرا دیگه؟ طبیعتا اینطور معلوم نیست بتونه صاحب باغ این کارو بکنه. نه صرف نظر اون بحث دیگری است. بله اون بحث دیگری است. و نه حق صاحب باغ بشه، نه میگه شارع اجازه نمیده. نه میگه چون شارع دست منو باز کرده. چون شارع باز کرده صاحب باغ نمیتونه این دسته اون قسمتی رو که شارع باز کرده ببنده. اما در مثل من سبق الی مالم یسبق الیه احد.
میگه
حق
تو به
من، معلوم نیست اصلا قابل انتقال باشه که پول بده. نه میگم مصالحه غیر از بفروشه. شما رفتین به عقد رضایی، چون عرض کردیم در دایره عقد رضایی دایره مفتوح‌تره، بفروش دایره عقد شکلیه محدودتر. دیگه این ضوابطی که ما سابقه موزه گفتیم که انشالله دیگه این ابهاما پیش نیاد و در اونجا اسقاطش هم رو
در مقابل شکلی بگیره، اون احتمال به باطن میدونه.
نه بحث اکل مال به باطل نیست. نه اجازه بدین، ممکنه بگه شما رفعیت میکنید منم در مقابل تو این مال هدیه میدم، یعنی این نحوه عمل توجیه بشه نه بیع بشه. مثل این که مثلا بعضی چیزا هست که بیعش مثلا خب عده احتیاط میکنن یا فتوا میدن که فقط بیع کلب سیود جایزه. خب الان سگای اصلا مال حارس و مال مثلا گله و اینا میفروشن دیگه، خب تمام این بیع باید باطل باشه. وقت به جای بی اینطوری میکنه، میگه شما این سگ رو در اختیار قرار من برم مثلا در مقابل 100 هزار تومان به شما هدیه میدم.
اگه صاحب باغ راضی نباشه حق صادق دیگه
نخواهد بفروشه، دیگه نخواهد بفروشه، حقی نیست. حالا اون بحث اصلا بحث فقهی جای خودش باشه، ما الان بحث این جهت. اما من سبق الی مالم یسبق الیه احد فهو اولا به فهو احق به. ظاهر این تعبیر الا ما لم یسبق، مثلا لم یسبق، ظاهر این تعبیر این است که حقی است که برای فرد در مقابل آخرین تصویر کرده. یعنی ظاهر با ارتکاز عرفی این است که حق رو شارع برای او قرار داده، لکن این حق قابل انتقاله، یعنی ممکنه بگه شما بیا به جای من بشین. ظاهرش مالم یسبق الیه احد، چون عنوان مالم یسبق الیه احد داره، ظاهر عبارت به این صورته، یعنی این حقی است که برای شخص پیدا میشه برای اثر سبق در مسجد جایی رفته. حالا اون بحث انتقال به پول باشه بدون پول باشه اونا بحث دیگریه. ظاهر این تعبیر غیر از اون تعبیر حق الماره است. پس بنابراین ما به این بحث رو جمع جورش بکنیم، عرض کردیم جایی که شارع حکم میکنه فعلا این چهار قسم رو متعرض شدیم، البته اقسام دیگه هم داره مثل واجبات کفایی و غیر کفایی. یا به نحو حکم ابتدایی است، در حکم ابتدایی مسختش فقط نسخه، راه دیگه نداره. گاهی هم به عنوان امضاء قراردادها و امضاء کاری است که البته عرض کردم مراد ما از اعتبارات شخصی خصوص عقود نیست، یا مثلا نزور یا عهود. اعتبار شخصی خوب دقت کنید، اعتبار شخصی یک عرض بسیار عریضی داره، خود نیابت اعتبار شخصی است. مراد ما از اعتبار عرض کردیم هر نحوه تصرف در واقع اسمش اعتباره. شما نماز خوندین، زیارت از معصومه رفتین، این زیارت پای شما حساب میشه. هر عملی و ثواب عمل تابع اون عامله، این امر حقیقی. اما اگر بگه خدایا من این عملم رو یا ثوابم برای فلانی قرار دادم، این میشه نیابت. اصل اولی فساده، چون حق نداره چین کاری انجام بده. این اعتبار دیگه، خب اعتبار اصل اولی فساد. اصل اولی در هر اعتباری که شخص مکلف انجام بده فساده. فساد به این معنا اون اعتبار نافذ نیست، این اصل اولی، چین اعتباری نافذ نیست. دلیل نیابت و لزام الان هم عده از اهل سنت نیابت هایی که میگن در نماز اینا خب قبول ندارن، در شیعه هم تک و توکی هستن، اینو در شیعه هم کم هم در اهل سنت زیادن، قبول نمی کنن نیابت رو، چون میگه دلیل برش نیابت. میدونید شما مثلا مسئله به نام نیابت دارین که خودش یک باب واسعیه، اجمالاً هم مبنای اصحاب ما اینه، اجمالاً در باب نیابت، در باب واجبات از مرده میشه نائب شد مشهور، از زنده نمیشه الا در حج در بعضی فروزش، در باب مستحبات از مرده و زنده میشه نائب شد، این اجمالاً، این اجمالش گفتم تفاصیلش در محل خودش. و باز هم اونجا عرض کردیم چون اعتباره، چند باری عرض کردیم که بعضیش هم داره آثاره، آیا اعتبار کرده خودش رو به منزله منوبان؟ اعتبار کرده عملش رو به منزله عمل منوبان؟ اعتبار کرده ثواب عملش برای ثواب منوبان؟ تصورات دیگه هم میشه، این سه تصور رایج تره. و عرض کردیم شواهد در مجموعه ادله اینطوره، البته عبارات اصحاب تا متأخرین یک کمی یه جور دیگه از فهم میکنه، ما رأی خودمون رو حذف میکنیم، شواهد حاکمه در باب واجبات تنزیل عمله، عمل اون جای عمل منوبان میگیره، ولذا باید بگیم مجزیست و مسخط قضا و اعادون مثلا مسخط دیگه قرم مثلا جای عمل و حسان. اما در باب مستحبات ظاهرن تنزیل ثوابه، یعنی در باب مستحبات به طور طبیعی لازم نیست عمل عمل اون باشه، عمل اینه ثوابش اون داده میشه و در روایت داره که به خود شخص هم ثواب داده میشه. این خلاصه بحث. پس امور اعتبارات شخصی انشاءالله به نظرم واضح شد. یک عرض عریضه همه عدول روایت داره در نماز عصر بود یادش ما نماز ظهر نخونده، عدول کن به نماز ظهر، خب خود عدول خلاف قاعده است چون دو رکعت نماز به عنوان نماز عصر خونده، این که خونده که عوض نمیشه، ولذا اگر داشت نماز عشا میخونه یادش ما نماز ظهر نخونده، عدول میکنه به نماز ظهر، آقا گفتن درست نیست چون روایت نداره. عدول خودش اعتبار شخصیه، التزام شخصی، التزام شخصی به اعتبار شخصی، یعنی این انسان یک امری که داره یک حقیقته بخواد درش تصرف بکنه، توی امر حقیقی تصرف نمیشه اعتبار. شما دو رکعت نماز مولانا ظهر خوندی، این تمام شد، عمل گذشت تمام شد، الواقع لا ینقلب اما وقع علیه، این تمام شد. شما دو رکعت نماز عصر و نماز ظهر قرار بدی، این اعتباره، این میشه اعتبار. پس مراد ما روشن شد، از اعتبارات شخصی روشن شد، هر نحوه تصرفی که شما در واقع بکنید این اسمش اعتبار شخصی. اصل اولی هیچ اعتبار شخصی امضا ثابت نیست مگر با امضا اشاره، اگر رسید به امضا اشاره، عقود هست، نذور هست، عهود هست، ایمان هست، همینه که الان گفتم باب نیابت هست، تمام اینها از جزء اعتبارات شخصی هست که تا امضا اشاره نباشه درست نمیشه. در باب سلطنت هم همینطوره، یا شارع ابتداعا جعل سلطنت میکنه که اسمش ملک، یا شارع ابتداعا جعل سلطنت میکنه لکن باز اراده مکلف دخالت میکنه درش، این اسمش حقه. صلی الله علی محمد.